أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة لأعدائهم أجمعين. خب بحث ما در دومین روایت روایاتی بودش که تمسک شده بود برای براءت شرعیه، حدیث شریف حجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. خب تقریب استدلال به این روایت این بودش که هر آن چیزی که علمش از من مکلف محجوب شده و مخفی شده و مجهول شده فهو موضوع عنهم، میگه از مکلفین چی شده؟ برداشته شده. پس من نسبت به شرب توتون که نمیدونم حلال یا حرامه، علم شد من محجوب شده، فهوه موضوعن انها، دعا این در رویت الهلال نمیدونم واجب یا واجب نیست، علم شد من مخفی و محجوب شده، فهوه موضوعن انها. پس هر چیزی که علم شد ما بنده ها محجوب شده، خداوند میفرماید که نسبت به او تکلیفی ندارین، فهوه موضوعن انها. خب اشکال شده بود به این روایت که در روایت ما حجب الله علمه عن العباد، حجب به کی نسبت داده شده؟ به خداوند. پس این شامل کجا میشه؟ شامل جاهایی میشه که خداوند عامل مخفی شدن احکام بر بنده ها باشه. که کدوم احکامه که خداوند باعث شده بر بنده ها مخفی بماند؟ میگن اون احکامیه که خداوند اونها رو در لوح محفوظ جعل کرده ولی هنوز زمان به فعلیت رسیدن و ابلاغ و تبلیغش فرا نرسیده. انشاءالله با ظهور حضرت حجت ارواحنا له الفدا اون احکام برای مردم چی میشه؟ بیان میشه. پس این روایت میگه اون احکامی که حجب الله علمه عن العباد اونا برداشته شده. اما محل بحث ما در براءت کجای احکامیه که جعل شده، پیامبر و اهل بیت هم برای مردم بیان کردن ولی به خاطر جور جائرین و ظلم ظالمین در طول تاریخ به دست ما نرسیده. این قسمی که ما میخواییم براءت جاری بکنیم روایت نمیگه. اونی که روایت میگه که ما بحثی نداریم، اون احکامی که خداوند هنوز برای ما بیان نکرده ما نسبت به اونها تکلیفی نداریم. این اشکالی بود که مطرح شده بود. از این اشکال ما دو جواب دادیم. جواب اول این بود که گفتیم که عنوان حجب الله در هر دو قسم صادق، یعنی چه خداوند عامل اختفای احکام باشه، یعنی احکامی باشه که در لوح محفوظ جعل شده باشه ولی هنوز ابلاغ نشده باشه، میتونیم بگیم حجب الله. هم در قسم دوم، یعنی احکامی که جعل شده بیانم شده ولی در طول تاریخ به دست ما نرسیده، بازم میتونیم بگیم حجب الله. چرا؟ چون بالاخره خداوند متعال قدرت داشت که مانع رو برداره، امر بکنه به ظهور حضرت حجت تا اون احکام به دست ما برسه، ولی خداوند این کارو نکرد. پس میتونیم بگیم بازم حجب الله. خداوند باعث شد و مستند به خداونده که این احکام به دست ما نرسیده، چون خداوند قدرت بر رفع موانع رو داشت. این یه جواب که دادیم. جواب دومی که دادیم گفتیم که اصلا اون قسم اول احکام نیاز به موضوع انهم نداره. اگه احکامی باشه که جعل شده باشه ولی بیان نشده باشه، اونا لازم نیست کسی بیاد برش داره، که اصلا ما نسبت به اونا تکلیفی نداریم. کدوم احکامه که میگه فهو به موضوع انهم؟ گفتیم وضع اگه با عن متعدی بشه به معنای چیه؟ رفعه. پس فهو به موضوع انهم یعنی مرفوعون. گفتیم رفع عمل یک چیز سنگین باشه که برداره. کدوم احکامه که سنگینه که باید بیاد خداوند اون احکام رو از ما برداره؟ گفتیم اون احکامیه که جعل شده، ابلاغ شده، تبلیغ شده ولی به دست ما نرسیده. اونایی که باید نیاز داره بگه فهو موضوعن هم، اگر نه قسم اول که نیاز به برداشتن ما اصلا نسبت به اونا مکلف نیستیم. پس این اشکالی که بله کتاب های اصول اربعمعه که در طول تاریخ بوده، روایات دیگه‌ای که بوده، رساله هایی که روات و اصحاب داشتن که اینا آتش گرفته در طول تاریخ از بینش بردن، اونا میشه. و این اشکال اولی بود که به این روایت شده بود که جواب دادیم. اشکال دومی هم به حدیث شریف حجب شده. این اشکال رو مرحوم محقق عراقی و مرحوم آیت الله تبریزی مطرح کردن. اشکال اینه که این حدیث حجب فقط اختصاص داره به شبهات حکمیه و شبهات موضوعی رو شامل نمیشه. پس ما نمیتونیم به این حدیث برای براءت در شبهات موضوعی استناد بکنیم. خب این اشکال اشکال وارد یا وارد نیستش. اصلش اینه که شبهات حکمیه باشه که خوبه، که چون ما اصولی دنبال چی هستیم؟ مثلا بودم وظیفه اول اصولی استنباط احکام کلیه الهیه، اونی که برای اصولی در درجه اول اهمیت داره شبهات حکمیه. ما اگر از شبهات موضوعی بحث میکنیم استطرادن بحث میکنیم، پس وظیفه اول اصولی همون شبهات حکمیه. ولی اگر یک دلیلی باشه که هم شبهات حکمیه رو شامل بشه هم موضوعیه، دیگه این نور علی نوره دیگه، خیلی بهتره. مثلا حدیث رفع گفتیم رفع ما لا یعلمون همه رو شامل میشه، هر چیزی که نمیدونیم چه حکمیه چه موضوعیه. ولی حدیث حجب گفته این دلیل اخص از مدعایه، فقط شامل شبهات حکمیه میشه، شبهات موضوعی رو شامل نمیشه. خب تقریبش چیه؟ چرا فقط شبهات حکمیه؟ میگه ما حجب الله، حجب رو به کی نسبت داده؟ به خداوند متعال. خب ما قبلا ضابطه شبهات حکمیه و موضوعیه رو چی بیان میکردیم؟ فرقش چی بود؟ گفتیم شبهات حکمیه شبهاتیه که منشأ شک ما از ناحیه شارع و خداوند متعال، چون شارع یا نگفته فقدان النفس، یا گفته مجمل گفته اجمال النفس، یا شارع دو جور گفته تعارض النفس. لذا شبهات حکمی رو کی باید بیاد برای ما رفع شبهه بکنه؟ خود شارع. ولی شبهات موضوعیه شبهاتیه که به خاطر اختلاط امور خارجیه، اشتباه امور خارجیه پدید شده، لذا کی باید بیاد رفع شبهه بکنه؟ خود مکلف. به شارع ربطی نداره که این لیوان آب یا شرابه، من بعد دارم فحص و جستجو بکنم ببینم این لیوان آب یا شرابه. پس شبهات موضوعی رفع شبهش به شارع ربطی نداره. خب با این مقدمه که وجه امتیاز شبهات حکمیت موضوعیه، حالا در روایت میگه چی؟ ما حجب الله علمه عن العباد، اگر خداوند میگه من مخفی کردم از بنده ها، بس کی باید بیاد حل کنه مشکلو؟ خود شارع باید بیاد اون احکام رو که مخفی کرده برای مردم بیان بکنه، موانع رو برطرف بکنه که اون احکام به دست مردم برسه. پس در حدیث حج وظیفه رفع شبهه توسط خود شارع و خداوند بر صورت بگیره، چون خداوند محجوب کرده است احکام رو از بنده ها، پس خود خدا هم باید بیاد یا خودش یا با برداشتن موانع احکام رو به بنده ها چیکار کنه؟ برسونه. پس این روایت مال شبهات حکمیه. شبهات موضوعیه رو که خدا محجوب نکرده که بخوایم بگیم خدا بیاد چکار بکنه حکم موضوعات رو به ما چکار کنه برسونه. پس لذا گفتن این روایت مال شبهات حکمیه، شامل شبهات موضوعیه نمیشه. خب عبارت رو بخونیم. مرحوم محقق عراقی تعبیر خوبی دارن، میگن ولعل هذا الخبر اظهر فی الدلاله علی المطلوب من حدیث رفع. این روایت دلالتش از حدیث رفع خیلی بهتره. چرا؟ اذ لا يتوجه علیه اشکال و اختصاص به شبهات الموضوعیه. تو حدیث رفع یک اشکالی بود که به اصطلاح نفس اصولی ها رو گرفت، این بود که حدیث رفع میگفتن مال شبهات موضوعیه. چرا؟ چون مای موصول داشت رفع، اما مای موصول هم میگفتن تو بقیه فقرات، تو بقیه فقرات مال فعل مکلفه، پس تو مالا یعلمون هم به خاطر وحدت سیاق باید باشه مال فعل مکلف. اون اشکال بود، اون اشکال دیگه اینجا نیست. چرا؟ چون اصلا مای موصولی وجود نداره. پس اشکال اختصاص به شبهات موضوعیه توی حدیث حجب که نیست هیچ، بل یمکن فیها در اول عکس، بلکه میتونیم بگیم حدیث حجب برعکس حدیث رفعه. چرا؟ چون لا ان الموصول ما حجب الله گرچه اینجا عامه، ولی به قرینه استناد حجب الیه سبحانه، چون ما حجب داریم به خدا نسبت میدیم، اختصاص پیدا میکند به احکامی که کان رفع الجهل عنها من وظائفه سبحانه. چون حجب توسط خداونده، پس کی باید رفع شبهه بکنه؟ خود خداوند و شارع مقدر. پس میشه مال شبهات حکمیه دیگه، شامل شبهات موضوعیه. چرا؟ چون رفع حجب از شبهات موضوعیه وظیفه شارع نیست، رفع حجب از شبهات حکمیه وظیفه شارع. مرحوم آقای تبریدی هم شبیه همین حرف دادن، عبارت دروسشون اینه ان الحدیث لا تعم از شبهات الموضوعیه، حدیث شامل شبهات موضوعیه نمیشه. فانه لو تمکن المکلف فیها من العلم بحال الموضوع، اگر مکلف در شبهات موضوعی علم به موضوع پیدا بکند، علم به موضوع نمیشه باشد محجوب از قبل خداوند متعال، بلکه اینجا حج مستند به خود تو شبهات موضوعیه حج با کی باعث شده؟ خود مکلف. پس رفع شبهه هم توسط کی؟ خود مکلف. برخلاف شبهات حکمیه که حجب از ناحیه خدای، رفع حجب بعد از ناحیه کی باشه؟ خداوند باشه. خب این اشکال، از این اشکال مرحوم آقای صد در بحوث مرحوم آقای خویه جواب دادن، آقای صد مفصل جواب داده. خب اشکال چجور جواب بدیم؟ پس اشکال چیه؟ میگه ما حجب الله، اگه خداوند حجب کرده پس کی باید رفع شبهه بکنه؟ خود خداوند. خود خداوند بعد بیاد حجب رو برداره. خب کجا وظیفه شارعه که بیاد شبهه رو برداره، جهل رو برداره؟ در شبهات حکمیه، نه شبهات موضوعیه. خب جوابی که ما میدیم اینه که ما اگر اشکال اول رو وارد دونستیم، اشکال دوم هم وارد، اما اگر اشکال اول رو جواب دادیم اشکال دوم هم حل میشه. خب این بیان ما تو جزوه هم نگفتیم اینو. چرا اگر کسی اشکال اول رو وارد بدونه اشکال دوم هم وارده؟ اشکال اول چی بود؟ چون حجب الله، حج به خداوند نسبت داده شده، که این ما میتونیم حجب به خدا نسبت بدیم اون احکامی که خود خدا برای مردم بیان نکرده، ولی احکامی که خداوند بیان کرده، پیامبرم تبلیغ کرده، ولی به خاطر ظلم ظالمین به دست ما نرسیده، اون حجب استناد به خداوند نداره، اون استناد به معاویه داره که احادیث رو سوزونده، پس اون به خداوند ربطی نداره. این اشکال اول بود. اگر ما این اشکال اول رو قبول بکنیم، یعنی بگیم اگر حجب توسط مردم صورت بگیره به خدا استناد نداره، اشکال دوم هم وارد. پس حجب الله یعنی جایی که خود خداوند مخفی کرده، میشه احکامی که خداوند بیان نکرده. خب احکامی که خداوند بیان نکرده برای مردم کی باید بیاد بیانش بکنه؟ خود خداوند باید امر بکنه به ظهور حضرت حجت، اون احکام بیاد برای مردم چیکار بکنه؟ بیان بکنه. پس اگر اشکال اول رو قبول بکنیم، اشکال دوم هم جا داره. ولی ما که اشکال اول رو جواب دادیم، گفتیم چی؟ گفتیم اگر حج توسط معاویه هم باشه، توسط ظالمین هم باشه، توسط جائرین هم باشه، بازم میتونیم به خدا نسبت بدیم حجب رو. چرا؟ چون خداوند قدرت داشت که مانع رو برداره، خداوند قدرت داشت که موانع رو برداره که احکام به دست ما برسونه. پس ما اگر به این دید نگاه بکنیم که خداوند قدرت رفع موانع رو داره، دید ما به خداوند، به ماهو شارع یا به ماهو خالق، یعنی به ماهو خالق خداوند میتونست موانع رو برداره، به ماهو خالق عالم، به ماهو اله کل شیء، خدا میتونست بیاد موانع رو از سر راه ما برداره که ظالمین نشه دیگه، احکام دست به ما نرسه. خداوند میامد ظلم ظالمین رو برمیداشت، جعل جاهلین رو برمیداشت که احکام دست ما برسه. پس اگر نگاه ما این شد که خداوند به ماهو خالق میتونست موانع رو برداره، خب تو شبهات موضوعی هم همین رو بگیم. تو شبهات موضوعی هم چی بگیم؟ خدا میتونست موانع جهل مکلف رو نسبت به شبهات موضوعی برداره. پس شما چطور در شبهات حکمیه چی میگفتی؟ خداوند میتونست یه کاری بکنه که احکام به دست ما برسه، موانع رو بر بداره که احکام به دست ما برسه. خب تو شبهات موضوعی هم میتونیم همین حرف رو بزنیم. خداوند میتونست به ماهو خالقون کاری انجام بده که موانع جهل مکلف نسبت به موضوعات از بین بره. دست خدای دیگه. خدا میتونست کاری بکنه که من نسبت به این لیوانه جهل پیدا نکنم، نسبت به این لیوانه جهل پیدا نکنم. دست خدا هست یا نیست؟ بله، همه چی دست خدایه. خداوند میتونست مانع رو برداره، یه مقدماتی رو برای من ایجاد کنه که من نسبت به موضوعات خارجی علم پیدا بکنم، جهل پیدا نکنم. پس این کارو نکرده. پس تو شبهات موضوعی هم میتونیم بگیم، پس تو شبهات حکمیه رفع شبهه به دست خود خدای مستقیما، تو شبهات موضوعی هم رفع شبهه میتونه بریم دست خداونده. چجوری دست خداونده؟ خداوند میتونه تا مقدماتی در من مکلف ایجاد بکنه که من در موضوعات دچار شبهه و تردید نشم. دست خداونده. چون اگه پای خالقیت رو آوردیم این وسط، دیگه هم تو شبهات اون اشکال اول جواب داده میشه، هم اشکاله. اما اگه پای خالقیت رو نیاری وسط، شارعیت باشه، تو اولی هم نمیتونیم اشکال اول رو جواب بدیم، چون کی قدرت بر رفع موانع داره؟ قانونگذار که نداره، خالقه که میتونه موانع رو چکار کنه؟ برداره. پس اگر ما اشکال اول رو اون جواب دادیم، تو شبهات موضوعی هم میتونیم جواب بدیم. تو شبهات موضوعی هم خداوند میتونه از ما رفع شبهه بکنه، میتونه موانع رو از سر راه مکلف برداره که برای مکلف جهل حاصل نشه. بعد به این بیان آقای خویی و آقای فد جواب دادن که نه، این حدیث هم شامل شبهات حکمیه میشه هم شامل شبهات موضوعیه میشه. خب عبارت آقای فد رو اول بخونیم. ان الحجب اذا اضیف الى الله بما هو خالق لا بما هو مولا و مشرع نه بما هو شارع یکون صادقا حتی على عدم الوصول الى المكلف، حتی اگه حکم مکلف نرسه میتونیم بگیم خداوند محجوب کرده. چرا؟ لان الاحتجاب عنه ايضا مضاف الیه تعالی، احتجاب از موضوعات هم میتونیم اضافه کنیم به خداوند متعال منتها بما هو خالق و کل شیئین، بل یشمل علی هذا حتی شبهات موضوعیه را، لان الحجب الموضوع هم مضاف الیه تعالی به ما هو خالق. خداوند به ما هو خالق میتونست کاری بکنه که من در موضوع دچار اشتباه و جهل نشم، موانع رو بردار. مرحوم آقای خوی اینجا بهتر توضیح داده و کذ الحال فی شبهات الموضوعیه، در شبهات موضوعیه میتونیم به خدا نسبت بدیم. چرا؟ فان الله تعالی قادر على اعطاء مقدمات العلم الوجدانی لعباده، خدا میتونه سه مقدماتی به ما بنده ها اعطا بکنه که ما نسبت به موضوعات خارجی چی پیدا بکنیم؟ علم پیدا بکنیم دیگه، شک و شبهه و جهل نداشته باشیم. فما عدم الاعطاء، حالا که خدا به ما این مقدمات رو اعطا نکرده، صح اسناد الحجب الیه تعالی، میتونیم حجب رو به کی نسبت بدیم؟ به خود خداوند متعال نسبت بدیم. خب پس این اشکال دوم، یعنی ما اگر اشکال اول جواب داریم اشکال دوم هم جواب داده میشه. نتیجه بحث در حدیث حج چی شد آخرش؟ حدیث حج ما حجب الله علمه و عن العباد فهو موضوع عنهم، ما دلالتشو بر براءت در شبهات حکمی و در شبهات موضوعیه قبول کردیم، ولی این روایت علال سندی ضعیف دونستیم. پس روایت سندن ضعیفه ولی دلالتن چیه؟ تامه. پس ما تا اینجا بله، کسی بتونه تردید زکریا ابن یحیی رو رد بکنه جواب بده، راهی پیدا بکنه حل میشه. ولی اگر نتونه، اون احمد ابن محمد ابن یحیی که گفتیم میتونیم هفت بچه بر وثاقتش بود، ولی زکریا ابن یحیی گفتیم مشکله، چون مردده، مرددی هم هفت که از راه راوی و مروی ان قابل تشخیص نید. پس ما تا الان علا دلده روایی چیو قبول کردیم؟ فقط حدیث رفع و سندن و ادارتن قبول کردیم، ولی حدیث حجب رو قبول نکردیم. خب روایت سومی که اصولیون برای براءت بهش تمسک کردن، حدیث معروف به حدیث سعه هست، الناس فی سعت مالا یعلمون. پس الناس فی سعت مالا یعلمون، مردم در چی هم؟ وسعت هم نسبت به چیزایی که نمیدونن. خب این حدیث سه جور نقل شده، الناس فی سعت مالا یعلم، الناس فی سعت مالم یعلم، هم فی سعت با هم فی سعت حتی یعلم. خب این روایت سه جور نقل شد، تو تمام کتب اصولی که روایت رو نقل کردن این توی نقل کردن، الناس فی سعت مالا یعلمون، که تقریبش هم مشخصه دیگه، یعنی مردم نسبت به چیزایی که نمیدونن در سعت. در سعت یعنی چی؟ یعنی احتیاط کردن هم دیگه لازم، اگر روایت اینطوری باشه احتیاط هم میذاره چی؟ کنار دیگه، میگه آقا شما شوربتتون نمیدونی فی ساعته، شما در سعی، یعنی دیگه احتیاط کردن هم واجب نیست. دعا این در رؤیت الهلال نمیدونم واجب یا واجب نیست. در سعم، در سعم یعنی چی؟ یعنی هیچ کلفت و ضیقی مشقتی حتی مشقت احتیاط هم واجب. پس اگر این حدیث اینطوری معنا بکنیم، حدیث دلالتش بر براءت تامه، حتی قول اخباری هم برای احتیاط هم چیکار میکنه؟ باطل میکنه، میشه مثل حدیث رفع، رفع مالا یعلمون گفتیم چی؟ یعنی حتی احتیاط کردن هم واجب نیست. منتها اشکال چیه؟ ما اصلا چنین روایتی با این تعبیر در کتب حدیثی اصلا نداریم، در کتب حدیثی این تعبیر لم یوجد اصلا، الناس فی سعت مالا یعلمون اصلا نداریم. اونی که در کتب حدیثی داریم، الناس فی سعت مالم یعلمون، یه حدیث مرسل از پیامبر داریم، حدیث مرسل نبوی. خب بس این تعبیر هست ولی سند نداره. الناس فی ساعت ما لم یعلم، حدیث نبوی مرسل هستش. اون حدیثی که سند داره این حدیثه که یک روایت مفصلیه که آخرش اینه: از صفرتو مسلمن او صفرتو مجوسیه. میگه رفتیم توی بیابون با یک کاروانی برخورد کردیم، خلاصه سفره برای ما پهم کردن. ما نمیدونیم که اینا سفره‌ای که پهم کردن غذایی که هستش سفره مسلمانه یا سفره مجوسیه. میگه اصلا نمیشناسیمشون اینا، از این سفره بخوریم یا نخوریم. پس سوال در رابطه با چیه؟ خوردن غذا از سفره کسی که نمیشناسیمش. حضرت در این سوال فرمودن هم فی ساعت، شما در سایه هستین تا زمانی که علم حاصل کنی، که مثلا علم حاصل بکنین که این گوشتیه که مثلا مدکا نیست و تفکیه نشده. پس سفره مسلمان و سفره مجوسی، این در حقیقت ما شک داریم که این گوشتی که گذاشتن آیا تفکیه شده یا تفکیه نشده. حضرت میفرمان شما در سایه هستین تا زمانی که علم حاصل کنین، یعنی تا زمانی که علم حاصل بکنین که تفکیه نشده. پس ما سه تا تعبیر داریم از این روایت، که این روایت سندش خوبه چون سندش همون سند معروف رجالیه که ابراهیم ابن هاشم، این یکی از سندهای معروف حدیثیه. عن ابی عن سکونی ولی نوفلی اول عن نوفلی عن نوفلی عن سکونی، این یه سند معروف، خیلی سند خوبیه، این چهار واسطه ایه که ابراهیم ابن هاشم با سه تا واسطه از امام نقل میکنه، که این سند سند صحیحیه. گرچه رو نوفلی و سکونی بعضی ها یک اشکالات کردن، ولی علی تحقیق اینه که نه، وجوه مختلفی برای وثاقت نوفلی و سکونی وجود داره و این سند معروفیش که شاید مرحوم کلینی بیش از 100 مورد در کافی با این سند نقل میکنه حدیث. ها همون اشکال وجود داره که بعضی میگن امامی نیستش، بعضی میگن که توثیق نداره، اما تا اشکالاتش قابل جوابه. بذار این سند معروف کلینی در کافیه، این سند اشکال نداره. پس چی شد تا حالا؟ این الناس فی ساعت ما لا یعلمون، اونی که معروفه که اصلا روایت نیست، اونی که به این مضمون سند نداره، اونی که سند داره تعبیرش اینطوریه که در رابطه با یه قضیه خاصی هم هست که نمیدونم گوشت مذکا هست که مذکا نیست، حضرت فرمودن اگه نمیدونی بخورین تا زمانی که علم پیدا بکنی. حالا ببینیم این روایت با این سه جور ما چیکار بکنیم. ما این اشکال به این سومی اشکال داره، حالا بعدا بیان میکنیم. میگیم اون شاید به خاطر اصلا اماره سوق المسلمین باشه، اماره ارض المسلمین باشه، اصلا این رفتی به اسارت البراءه نداره، چون شهر مسلمان بوده. حضرت فرموده بخونین تا زمانی که علم پیدا بکنین که تزکیه نشده، چون اینجا اماره بر تزکیه وجود داره، چون سرزمین اسلامی بوده اماره بر تزکیه. آره این دیگه رفتی به اسارت البراءه پیدا نمیکنه اصلا. خب لذا ما باید ببینیم که چی کار میشه کرد. ما فعلا میریم همون کاری که اصولیا کردن، همون الناس فی ساعت ما لا یعلمون رو بحث میکنیم، مثلا اون دلالت بر براءت میکنه یا نمیکنه. اگر دلالت بر براءت کرد میگیم دلالتش خوبه، ولی سند نداره، چون به این شبیه این مفاد اگر بگیریم این حرف هم سند نداره. اونی که سند داره میگه مثلا دلالت بر براءت نداره. حالا این آخر ما یک نتیجه گیری میکنیم. حالا ما فرض میکنیم که همین روایته که شبیه همینم، پس الناس فی ساعت ما لم یعلمون یا ما لا یعلمون، اگر فرض بکنیم این روایت هست با این مضمون، بریم ببینیم آیا این دلالت اصلا بر براءت میکنه یا دلالت بر براءت نمیکنه. پس با این پیش فرض ما این دو تا رو روایت داریم میگیریم و معناش هم داریم چی یکی میگیریم، ببینیم آیا این دلالت بر براءت میکنه یا دلالت بر براءت نمیکنه. این ما لا یعلمون یا ما لم یعلمون بحث شده که این ما چه ماییه. بعضی ها گفتن مای موصوله، بعضی ها گفتن مای مصدریه زمانیه هست. خب تفاوت معنایی این دوتا چی میشه؟ الناس فی سعت ما لا یعلمون، مردم در وسعتن نسبت به چیزایی که نمیدونن. پس ما سعته اضافه میشه به ماه موصول، مردان فی سعته ما لا یعلمونن. اگر ما ماه موصول باشه خیلی دلالتش خوبه، یعنی نسبت به چیزی که من نمیدونم من در چیم سعه. اگر بخواد احتیاط واجب باشه این چی؟ سعه نیستم. روایت میگه نه، نسبت به چیزایی که نمیدونی شما در چی؟ در سعه. پس روایت میگه نسبت به چیزی که نمیدونی در سعه، یعنی احتیاط کردن واجب نیست. اگر ما ماه موصول بگیم دلالتش بر براءت خوبه، قول اخباری هم چیکار میکنه؟ قول اخباری هم باطل میکنه، یعنی احتیاط کردن هم واجب نیست. اما اگر ما مصدری زمانیه باشه، میگه الناس فی سعتن، مردم در سعن، مادامی که تا زمانی که ندانند. میگه تا زمانی که ندانند. خب چیو ندونن؟ یعنی تا زمانی که یا علم به حکم واقعی پیدا بکنن یا علم به احتیاط پیدا بکنن. پس ما تا کی در سعه هستیم؟ تا زمانی که ندانیم. اما اگر علم پیدا بکنم به حکم واقعی دیگه در سعه نیستم. اگر علمم پیدا بکنم که اینجا باید احتیاط بکنم دیگه در سعه نیستم. خب اخباری میگه چی؟ میگه ما علم پیدا کردیم که اینجا باید چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم. اگر ما مصدری زمانیه باشه، این روایت دیگه قول اخباری رو باطل نمی کنه، میشه قاعده قبح عقاب بلا بیان. میگه تا زمانی که ندونین عقاب نیست. اینم میگه الناس فی ساعتن تا کی؟ تا زمانی که ندونن. خب اخباری میگه ما میدونیم که الان باید چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم. پس تا زمانی که ندانن در سعن. پس من اگر علم به حکم واقعی پیدا کنم که شرب توتون در واقع حرامه، دیگه در سعن نیستم. اگر علم پیدا بکنم که اینجا باید احتیاط بکنم، دیگه در سعن نیستم. پس اگر ما مصدری زمانیه باشه، این روایت قول اخباری رو باطل نمی کنه، بلکه تعارض پیدا میکنه با قول اخباری. اخباری میگه باید احتیاط بکنیم، شما میگه نباید احتیاط بکنیم. باید با هم دیگه جر و بحث بکنیم که ببینیم چی میشه. این روایت به درد بطلان قول اخباری نمیخوره. لذا مرحوم شیخ انصاری میگه این روایت قابل استدلال نیست، چون این روایت قول مفادش همون قاعده قبح عقاب بلا بیانه. این روایت قول اخباری رو رد. این روایت میگه مردم در سعه هستن تا زمانی که ندانند. اخباری میگه من میدونم که باید چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم. اگر میدونی که باید احتیاط بکنین دیگه با این روایت نمیشه قول اخباری رو باطل کرد. ولی اگر ما رو موصول بگیریم این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون زمان ممان نداره دیگه. میگه نسبت به شیء مجهول، الناس فی سعت ما، نسبت به شیء مجهول مردم در سعن. نسبت به شیء مجهول مردم در سعن یعنی چی؟ این نسبت به شربتتون مجهول دیگه شما در سعه. اگر بخوایم احتیاط بکنیم یعنی ما در سعه نیستیم. نه، روایت میگه نسبت به شیء مجهول شما در سعه این. اما اگر مصدری زمانیه بگیریم، شما در سعه هستید تا زمانی که ندونید، یعنی اگر بدونین دیگه در سعه. اخباری میگه من میدونم که باید احتیاط بکنیم، پس دیگه در سعه نیستیم. پس مرحوم شیخ انصاری کلام اول که بررسی کردیم کلام شیخ انصاری. شیخ انصاری میگیم این روایت قابل استدلال نیست، چون این منافات نداره با علم به وجوب احتیاط. چون اگه ما علم به وجوب احتیاط پیدا بکنیم دیگه ما در سعه نیستیم. این تا اینجا کلام شیخ انصاری. شیخ انصاری رو بخونیم. مرحوم شیخ انصاری میگه فیه ما تقدم فی الآیات. اگه یادتون باشه شیخ انصاری همه آیات چی رد کرد؟ همه آیات رو گفت مفادش قاعده قبح عقاب بلا. ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا. دیگه آیه دیگه چی داشتیم؟ لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. قل لا اجد فی ما اوحی الی. هر سه تا آیه رو مرحوم شیخ گفت اینا مفادش همون قاعده قبح عقاب بلا بیان. قول اخباری رو رد نمی‌کنه. میگه این روایت هم شبیه همون آیاته. و فیه ما تقدم فی الآیات من الاخباریین لا ينکرون عدم وجوب الاحتیاط الا من لم يعلم بوجوب الاحتیاط من العقل و النقل بعد تأمل و تتبع. ها چی گفت؟ میگه اخباری هم قبول داره. اخباری هم قبول داره که اگر ما علم به وجوب احتیاط نداشته باشیم واجب نیست. ولی اخباری چی میگه؟ میگه ما علم به وجوب احتیاط داریم. این روایت بس رد نمیکنه. میگه شما درسته هستین تا کی؟ تا زمانی که ندونین. خب اخباری میگه من الان میدونم که باید احتیاط بکنیم، مسئله گرفته و میگه اخفادی هم که میگه ما علم به احتیاط داریم، پس وقتی علم به احتیاط داریم دیگه ما در فعه نیستیم. حالا علم پیدا کردن دو نوعه. اگر میخوایم بعدن مناقشه بکنیم در کلام شیخ، میخوایم بگیم که علم بعد فقط به چی باشه؟ به حکم واقعی باشه. علم به احتیاط، علم حساب، اینو بعدن بعد اشکال میکنم به شیخ انصاری. ولی شیخ انصاری چی میگه؟ میگه روایت که نگفته به چی علم پیدا بکنیم، گفته تا زمانی که علم پیدا بکنین. علم پیدا کردن هم دو مساق داره، علم پیدا کردن به حکم واقعی یا علم پیدا کردن به وظیفه فعلیه ظاهریه که احتیاط کردن باشه. من به هر کدوم علم پیدا بکنم دیگه در فعه نیستم. پس تا کی در فعه هم؟ تا موقعی که علم پیدا، علم به چی پیدا نکنی یا به حکم واقعی، یعنی بفهمم شعبتتون در واقع چی حرامه، یا به وظیفه ظاهری، یعنی علم پیدا بکنم که وظیفه ظاهریه من فعلا چیه؟ احتیاط کردنه. اگر من علم پیدا کنم به احتیاط، به واقع میگه تو دیگه در سعه نیستی. پس این اشکال مرحوم شیخ انصاری. مرحوم آخوند در کفایه از این اشکال جواب میده، میگه ما حرفای شما رو قبول داریم. اولا میگه ما موصوله، ثانیا میگه مگر ما مصدری زمانیه باشه، مراد از اون علم، علم به حکم چیه؟ واقعیه. مردم درسن تا زمانی که علم پیدا بکنن، تا زمانی که علم به چی پیدا بکنن؟ به همون حکم واقعیه. علم به احتیاط که علم نیست، چون حکم طریقی احتیاط، احتیاط که خودش وجوب نفسی نداره، احتیاط وجوب طریقیه. لذا علم پیدا کردن به احتیاط که علم نیست. کی میگن علم پیدا کردی؟ موقعی که علم به حکم واقعی پیدا کنی. این کلام مرحوم آخونده، انشاءالله فردا مطرح میکنی. الحمدلله رب العالمین.